بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحث تجارت و منفعت و خسارت به گونه ای که با همین کلمات قرآن نهج البلاغه در روایات مطرح کردن بحث بسیار گسترده ایه. دانستن این سه موضوع بسیار برای انسان مفیده. از خیلی از بارهای سنگین فکری و روحی انسان رو سبک میکنه و به حقیقت به دنیاهای عظیم معنوی انسان رو وارد میکنه. وقتی انسان این سه حقیقت رو از طریق قرآن و روایات میفهمه، نگاهش به زندگی همون نگاه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی میشه. البته این تجارت و منفعت و خسارت در جهت معنویش خیلی گسترده است. در جهت مادیش هم آیاتش محدوده و هم یه وقتی نشستم حساب کردم بیش از 900 روایت نداره. در دو بخشم مطرح شده، در جهت مادیش تجارت حلال که منفعتش هم حلاله، تجارت حرام که منفعتش هم حرام. در تجارت مادی البته حلالش اگر موجی منفی در اقتصاد پیدا بشه، ممکنه بعضی ها خسارت بکنن، اما این خسارت نه محصول گناه، نه محصول اشتباه، و نه اینکه به آخرت انسان و اگه مؤمن باشه به روحیه و اخلاق انسان زخم نمیزنه. انسان مؤمن خسارت رو میبره تو این آیه، برای خودش تحلیل میکنه، ولنبلغن نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال. با دو مرحله بعدش که نهایتاً یه همچین مؤمن با کرامتی که دچار ضرر مالی شده و خدا رو رها نکرده و نمی کنه و دین رو رها نکرده و نمی کنه و برای جبران خسارت متوسل به هیچ گناهی نمی شه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت، چون صبر کرده، استقامت کرد. بودن یارانی داشتن انبیاء خدا، ائمه طاهرین، اهل کسب و کار بودن، گاهی یه موج منفی پیدا می شد یا خوشسالی یا به همخوردگی اوضاع اقتصادی تهیدست می شدن، برشکست می شدن به قول معروف، اما همونی بودن که بودن، تکون نمی خوردن از بس یه آدم های فهمیدهی بودن دینشون به اقتصاد گره نداشت که وقتی پول بیاد این گره محکمتر بشه، پول بره گره رو هم باز بکنه، بیدین بشن و خوش با حال اونایی که تمام تعلق و وابستگیشون به وجود مقدس حضرت حق و قرآنش و پیغمبرش و ائمه طاهرین، پول رو هم به عنوان یه نعمت الهی نگاه میکنن. خب یه روز هست، یه روز نیست، یه روز کمه، یه روز زیاده، اجازه نمیدن که زیادی پول مستشون کنه، کم شدن پول پستشون کنه. آزادم، کاملا آزاد. هیچ قصه هم در این زمینه نداشتن و ندارن. شما میدونید یکی از چهره‌های با عظمت شیعه چهره الهی و ملکوتی که اگر کل شرح حال و نکات زندگیشو حالا وظیفه ماست برای مردم بگیم رو منبر بخونید شگفت زده میشه. میثم تمار، این کسبش خیلی جزئی بود، خیلی جزئی. خورما میفروخت، گاهی مشتری بود گاهی هم نبود. یا کاسبی ابوذر خیلی ضعیف بود، یه چند تا گوسفند داشت، با فروختن شیر و پشم اونا زندگی میکرد. ما یه شخصیتی داریم که در کتاب‌های رجالی نوشتن در زمان حضرت صادق فقیه‌تر از او و دینشناس‌تر از او نبوده، که گاهی که چهره‌های معتبر دینیمون به امام صادق میگفتن مردم به ما مسائلی رو مراجعه میکنن ما بلد نیستیم جواب بدیم، حضرت میفرمود چه چیزی مانع شماست که کل مسائل الهی رو برید از محمد ابن مسلم بپرسید؟ که حضرت صادق می‌فرمود این محمد ابن مسلم جزء صدیقین و مقربینه و یار پدرم حضرت باقر در دنیا و آخرته. حالا دنیاش مهم نیست، که حضرت میگه یار دنیا و آخرت پدرمه و در آخرت همه جا با بابام امام باقر. این آدم شاگرد یه مرکز تولید آرد بوده، حالا من نمیخواستم اسم ببرم که محترمانه تر باشه، تو آسیاب کار میکرده. خلاصش علی یه چهره بی نمونه ای، و شما یقین بدونید امثال اینا اگر گوشه چشمی به بنی عباس یا به بنی امیه نشون میدادن به وزن هیکلشون طلا بهشون میدادن، چون اینا خیلی آدم های اثرگذاری بودن. اینا یه بند قوی الهی برای نگاه داشتن شیعه در مدار تشیع بودن. شما اسم اویس رو زیاد شنیدید، چطور چران بوده نبوده؟ پیغمبر اکرم فرمود هر کی ببینه تش سلام منو به او برسان. به امیر المؤمنین فرمود تو اویس رو ملاقات میکنی، این پیراهن منو بهش بده، سلام منو به او برسان. به اندازه دو قبیله عظیم عرب اویس پیغمبر فرمود قیامت از مؤمنین شفاعت میکنه و خدا قبول میکنه شفاعتش. همه انبیاء خدا هم برای این اومدن که این دلبستگی های غلط، زخم زن به پول، به مال، به خانه، به متاع، به کالا پیدا نشه. هیچ کدوم نگفتن نداشته باشه، هیچ کدوم، همه گفتن داشته باشه. قرآن مجید هم نفرمود دنیا رو نداشته باشی، میگه داشته باشین. ولا تنس نصیبک من الدنیا، خدا میگه من راضی نیستم شما بهرتو از امور مادی فراموش بکنی، رها بکنی. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. من شما رو به گونه خلق نکردم که نیاز به امور مادی دنیایی نداشته باشین، نه دنبال دنیاتونم باشین، دنبال کسب و درآمدم باشین، اما درآمد شمشیر تیزی تو زندگیتون نشه که رابطتون رو با من ببره، سه شمشیر نشه. اگر به شما عنایت کردم سپاس بگذاری، اگر درآمدتون یه مقدار تنگ و محدود بود صبر بکنی. این آیات رو وقتی آدم دقت میکنه، این روایات رو وقتی میبینه، هم لذت فکری میبره، هم لذت روحی و هم نگاه انسان به زندگی، به پول، به زن و بچه، همون نگاه انبیاء الهی و ائمه طاهرین و اولیاء خدا میشه. خب یکی از آیات مربوط به تجارت معنوی رو براتون قرائت کنم، سوره مبارکه فاطر. ان الذین، این نوع تجارت معنوی، ان الذین یتلون کتاب الله، اونهایی که رابطهشون با کتاب خدا رابطه تلاوتیه. بلد بود قرآن بگه قرائت، اما کلمه قرائت رو اینجا به کار نبرده، چون پای تجارت در کاره، میخواد لغت تجارت و آخر آیه بگه. منفعت این تجارت دائمیه، حالا میگه خدا آیه، اگر در این زمینه کسی خسارت بکنه از چشم خدا افتاده، از نظر رحمت حق افتاده، از نظر لطف انبیا و ائمه طاهرین افتاده. قرآن میگه ضربهم، بهاشون کن، فی خوضهم یلعبون، بذار تو این بازیگری دست و پا بزنن تا بمیرن. این غیر خسارت مادیه که من ضرر کردم، صبر کردم، خدا میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. این خسارت وقتی پردش بره کنار دوزخه، اون خسارت وقتی پردش بره کنار صلوات خدا و رحمته. قابل مقایسه با هم دیگه نیست. ان الذین یتلون کتاب الله، خب محققین لغت شناس، قرآن شناس چقدر زیبا معنی کردن این فعل یتلون رو. تلو یعنی دنبال رفتن، تلو. در قرآن مجید میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به خورشید و نورش، سوگند به ماه که دنبال روی خورشید. خب چه سودی از خورشید میبره ماه در این دنبال روی؟ دائما نور خورشید رو چهره خودش منعکس میکنه، این یه سودشه. خب این نوری که منعکس میکنه و میتونه به زمین بتابه، اولا چقدر به آسمون زیبایی میده خود ماه، و بعد تابشش به زمین چقدر زیبایی میده، و بعد این جزرومدی که در سواحل دریاها ایجاد میکنه، حداقل تو کشور خود ما بالای 1,000,000 درخت نخل خورما با مد ماه داره آبیاری میشه. این دنبال خورشید که میره پر منفعت میشه وجودش، و بعدم منفعتشو پخش میکنه. الذین یتلون کتاب الله، یعنی اون بندگان من که دارن دنبال قرآن میدوئن، میرن برای کسب نور، برای فهم حلال و حرام، برای فهم حقایق الهیه، برای فهم مسائل اخلاقی، و نور قرآن در وجودشون منعکس میشه. دنبال قرآن که میرن میشن ماه، زیبا میشن، پر نور میشن، نور دهنده میشن، جزرومد هم ایجاد میکنن و بحرهای عظیمی رو تولید میکنن اهل قرآن. هر کسی به اندازه گنجایش خودش منافع عظیمی رو تولید میکنن اهل قرآن. خیلی این روایت عجیبه، از وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل شده، اهل القرآن، اهل الله و خاصته. اهل قرآن اهل خدان و بندگان ویژه خدان، با همه فرق میکنن. دنبال قرآن دارن میرن. خب نهایتا قرآن سفرش به کجا ختم میشه؟ چون قرآن هم داره میره دیگه، کل موجودات روندن، قرآن به کجا ختم میشه؟ یعنی نقطه پایانی سفر قرآن کجاست؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پیغمبر میفرماید پایان سفر قرآن در قیامت منم. و اینایی که دنبال قرآن دارن میدون پایان سفرشون کجاست؟ خب با خود قرآن دارن میرن دیگه، معلومه پایان سفر پیغمبره. کنار حوض به پیغمبر که میرسن اهل قرآن، پیغمبر اکرم میفرماید کوثر آبیست، از شیر سپیدتر، از عسل شیرینتر، از برف دنیا خونکتر. من کنار این حوضم و به عددی که باید قدح کنار این حوضه. اهل قرآن که میرسن به پیغمبر تازه قبر در اومدن، تشنن. پیغمبر به امیرالمومنین میگه همه تشنه ها رو تو آب بده. لازم بعده، بعد این که آدم از دست علی آب خورد، دیگه درد تشنگی تا ابد از بین میره، الم تشنگی تا ابد از بین میره. خب این یه قدم تجارتی و اقام و صلاح، اینان که نماز رو با همه شرایطش میخونن، چون بسیاری از اهل دل میگن کلمه اقام یقیم و یقیمون معنیش اینه که یه نماز ترتمیز قابل قبول خدا رو میخونن. حالا یه همچین نمازی نیاز نداره که یه ساعت طول بکشه. امام نگفتن نماز صبحتون، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاتون یه سال طول بکشه، فقط به ما گفتن نمازتون در یه فضای کاملا پاک خونده بشه، لباس مباح، فرش مباح، آب وضوی مباح، خانه مباح، لقمه حلال شکم، بعدم مسائل رساله به کار گرفته بشه در نماز. یعنی آدم بخواد یه نماز درست حسابی بخونه، هیچ وقت زیر بار حق مردم نیست. یه نماز درست حساب، یه نماز درست حسابی نمیذاره آدم لقمه حرام بخوره، نمیذاره آدم جنس بخره پولشو نده به مردم، نمیذاره آدم فرش بخره، خونه بخره، زمین بخره، تقلبی باشه، حرام باشه یا پولشو به مردم نده. یعنی یه کسی که نماز خوب درست میخونه، تمام خلق خدا از او راحت راحته. خب با نماز داره دینش هم ادا میکنه به خود. من این آقایی که میگم ندیده بودمش، ولی با پسرش آشنا بودم، رفت آمد داشتم. پسرش در قوم از دانشمندان و نویسندگان بود، پدرش در یکی از شهرهای جنوب شرقی ایران پیش نماز بود و برای مردم معالم دین میگفت. من اون شهر 7-8 سال منبر رفتم، مرتب از پیرمردای قدیمی شرح حال اون عالم بزرگوار درس خونده زاهد با تقوا رو شنیدم. نمازش هم خیلی شلوغ می شده، هم صبح می اومد، هم ظهر می اومد، هم مغرب و عشا. یعنی مردم می دویدن برای نمازش. تا 23-24 سالگیشم این عالم زردشتی بوده، جز زردشتی های همون ناحیه شرق کشور، به عبارت توده مردم آتش پرست بوده، یعنی به جای پروردگار عالم معبودش آتش بوده. یه ذره فقط آدم، یه ذره در گوشه باطنش، ولو این که حالا خدا رو نشناسه فعلا آتش پرست باشه، همون گوشه های باطنش خواهان حقیقت باشه، گدای حق باشه. پروردگار عالم چیکار میکنه برای همچین آدم؟ بهتر از این میخواین کار بکنه که تو قرآن میگه لنهدینهم سبلنا، همه راهای مربوط به خودم رو بروش باز میکنم. این اومد شیعش، بعد رفت طلبش، بعد یه عالم برجستش. خدایا تو خیلی بزرگی، قیامت ما رو خجالت نده که یه وقت یه زردشتی رو به رخ ما بکشی. به ما بگی تو از پدر و مادر شیعه به دنیا اومدی؟ چرا انقدر کم داری؟ و این آدم زردشتی بود تا 20-22 سالگی، چرا انقدر پر دستش؟ چیکار کردی؟ نمیدونم، شاید هم ما رو خجالت نده، اما در روایات امام صادق خوندم اگرم بنا باشه یه بنده ای رو خجالت بده، اگر خودش صدای زیبای خودشو بین این میلیاردها نفر جوری به گوش بندش میرسونه و گفتگو میکنه که بغل دستیش هسته نفهمه چه اتفاقی افتاده. چی میگه به بندش؟ خوبم هست، بذارین خجالتمون بده، خودمون خجالت کار میکنه برام، چون ما که تکبر که نداریم مثل ابلیس شونه باله بندازیم بگیم نه سجده نمی کن. خود حضرت و آدم و حوا رو شرم و خجالتی که داشتن اینجور اوجشون داد خدا. حضرت می فرماید بهش، میگه بنده من، این پرونده گناهان تو، نمیخواد بزنه بندشو؟ نه، دوست داره با بندش حرف بزنه. حالا حرف همینه دیگه، چی بگه به بندش؟ بنده من، این پرونده تو. امام صادق میفرماید چنان این عبد با ارائه شدن پروندهش شرمنده و خجالت زده میشه و دلش پر غصه میشه. خطاب میرسه بنده من، اون وقتی که تو دنیا این گناهانو در خلوت مرتکب میشدی و لذت میبردی و میخندیدی، کارید نکردم، حالا که هیچ دیرو نداری فکر میکنی میخواییم کارید بکنم؟ من به روخت کشیدم که بیشتر کیف کنی، میخوام ببخشم. اگرم بنا باشه به روخ بکشه، رحیمانه به روخ میکشه، کریمانه به روخ میکشه، آقاوار به روخ میکشه. یعنی میگم اگر، یعنی یه کاری نکنیم که لازم باشه به روخمون بکشه، حالا بکشه دیگه چی کار کن. الهی من آن بنده می پرستم که از جام لا تقنطوی تو مستم، کرم شیوه تو، گناه عادت من، تو آنی که هستی من اینم که هستم، اقرار که دارم ضعیفم ناتوانم بدبختم، چیکار کنم؟ حالا نمازتم میخونم، روزتم میگیرم، یه پولی هم در راهت میدم، اونجوری هم عیب دارم دیگه. حالا پیغمبر فرمود اگه فضلش نباشه هیچ کدوممون نجات نداریم، ولی فضل داره. ان الله لذو فضل علی الناس. خب قدم تجارتی دومشون و اقام الصلاه، نماز با شرایط، یه همچین نماز پاک. این نمازی که قدرت خوبی داره، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یه نمازیه که جلوی شما رو از افتادن در منکرات و فحشا میگیره، چون میخواین یه نماز درستی بخونید. و انفقو مما رزقناهم سرن و علانیتن. یکی دنبال قرآن رفتنه، یکی نماز با شرائط خوندنه، یکی هم نعمتهایی که بهش دادم اضافه است تو زندگیش، هم در آشکار هزینه میکنه برای من، هم در پنهان هزینه میکنه برای من. یعنی پولش دوکاره است. اونجایی که باید آشکار هزینه کنه میکنه، میکنه و قبولم میشه. اونجایی هم که باید پنهان هزینه بکنه، پنهان هزینه میکنه، قبولم میشه. خب این سه قدم تجارتی، دنبال قرآن، کار عملی مثل نماز، کار پولی در پنهان و در آشکار. بعد آخر آیه میگه یرجون تجارتن لن تبور. اینا به این تجارتی که کردن امید 100% دارن، چون حرفای خدا رو فهمیدن و پیغمبر و ائمه رو، که این تجارت سودش دائمه، کسادی هم نداره، قطع هم نمیشه. خب این اصل آیه. حالا سود این تجارت رو ببینید چجوری بیان میکنه. عجب آیاتیه این دوتا آیه. لیوفیهم اجورهم. من روز قیامت پیمانه پاداش اینا رو پر پر میدم، واسه کم نمیذارم، پر میدم. این یه نکته عجیبی داره. یعنی اگه دنبال قرآن دویدنشون سرخالیه، اگه نمازشون خود سرخالیه، اگه انفاقشون خود سرخالیه، ولی من قیامت پاداشو پر پر میدم. حالا بندم دیگه نشد پر عمل بکنه، خود نشد، نتونست، گیر افتاد، مانع پیشونه، اما من پاداش دنبال قرآن رفتن و نماز و انفاق و پر میدم. خب تا کی پای این پاداش میشینه و میخوره؟ تا ابد. هیچی دیگه، مرگ نداره. از این پاداش پری که میدم هرچی مصرف میکنه کم نمیشه. اون قطعه بعد آیه رو من اصلا نمیتونم حس بکنم، یعنی درک نمیکنم. میگن تا اصل نخوری و نچشی، هر چی هم بسط تعریف بکنن درک نمیکنی. این بعدیش واقعا بر من قابل درک نیست. حالا پیغمبر میگه تو نمیفهمی، برای دیگران بگو، دیگران توشون هستن که بفهمن. رب حامل فقه الا من هو و افقه من. پیغمبر میگه سینت سپر نباشه، خیال نکنی که داری برای مردم میگه همه چی رو تو بلدی، تو مردم کسانی هستن از تو بهتر میفهمن، خودشونو نشون نمیدن، نشون نمیدن، اما میفهمن. خب پیمانه ما رو که پر بده و ما بخوریم، تموم نشه، کم نشه، زمانم نداشته باشه، به نظر خودمون میاد دیگه احتیاجی نداریم دیگه، خب پیمانه پره دیگه، چی میخواد؟ اما خدا رو ببینید، میگه و یزیدهم من فضله. غیر پیمونه پر، یزیدهم فعل مضارعه، دلالت بر دوام داره. غیر پیمونه پر تا ابد اضافه بهتون میدم. خب حالا اضافه میده چی کار باید کرد با این اضافه؟ اینو من نمیفهمم. که حالا مثلا سفره من پره، بعد به من میگن تو اون اتاق یه سفره دیگه است از این پرتر، باش برو اونجا، اونجا رو هم ببین. کاش یه همه میشناختنت، چقدر خوب عمل میکن، چقدر خوب برخورد میکن. حالا آیه هنو تموم نشده، لیوفیهم اجورهم به این تاجرا و یزیدهم من فضله انه غفور. یه گناه نمیذارم تو پروندتون بمونه، میبخش. شکور، در برابر عمل اندکتون مزد فوق العاده میدم. واقعا به قول حافظ یک کمی آدم قرآنو میفهمه با عقل دیوانه میشه، سو آدم لنگ میمونه. یعنی چه خبر؟ الهی بده گرمی دل به دگر می دل افسردم رو بر افروزان چراغ مردم رو در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می کشید ناله به سر آه سوزنان کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن طفلان خود به ورطه بحر بلا نگم پشو ببینم دارن از یه طرف فرار میکنم هم با اسب دنبالشون میکنم دارن بچه ها تو با تازیانه میزنم طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دستگیری ایشان دراز کن حسین من سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن بزا گلو تو ببوسم و بمیرم حسین من ای وارث سریر امامت ز جای خیز بر کشتگان بی کفن خود نماز کن یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز گو نفسن که همسفر ما شمر و خولی باشه آخه یه روزی تو و عباس و اکبر همسفر ما بودی حسین من اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد افی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد برحمتك يا ارحم